به تازگی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محمد رسولوف فیلمساز ساکن ایران را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده. محکومیت او همچنین شامل ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم هست. آقای شهاب عموپور، شما نویسنده و کارگردان هستید، ساکن فرانسه. همونطور که می‌دونید آقای رسولوف گفته که به فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده و انگار قاضی پرونده هم به خودشون گفته که این تصمیم بر اساس فیلم‌هاشون گرفته شده. آیا این موضوع ربطی به ساخت و اکران فیلم لرد داره؟ چون قبلا هم ایشون در واقع حکمی رو دریافت کرده بودن، ضمن اینکه خودشون گفتن که در جریان دادگاه بیش از همه بر 3 تا از فیلم هاشون به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزن و همچنین لرد تاکید شده.
درود بر شما و سلام بر شنوندگانتون. خدمت شما شد. بله، این دادگاهی که اخیراً اتفاق افتاده و پرونده‌ای که برشون تشکیل شده در مورد آثار اخیرشون بلخص هست، همون 3 فیلم آخری که شما ازشون نام بردید. پیش از اون در سال 89-90 پرونده دیگری بود برایشون به خاطر فیلمی که بعد از حوادث 88 در حال ساختنش بودن، همراه با تهیه کنندگی آن زمان جعفر کنایی و کارگردانی محمد رسولوف پرونده تشکیل شد و به حال ایشون به حبس محکوم شدن. اون حکم بخشش اجرا شد و بعد معلق ماند. اخیر و اون اصلا مربوط بود پرونده‌ای که در خود وزارت اطلاعات تشکیل شده بود اون زمان علیه ایشون و در وزارت اطلاعات وقت، در دولت وقت. پرونده‌ای که اخیراً تشکیل شده و حکمی که صادر شده من برای آن بر اساس آنچه هستش که در اطلاعات سپاه شکل گرفته تا آنچه که من اطلاع دارم و کلن حول محور فیلمسازی ایشون میشرخه و مثل اثر اخیرشون تا که شما یاد کردید و هیچ مورد غیر دیگری نداره. منتها به جایی که بازمنده اطلاع دارم این هستش که ایشون به خاطر آثاری که ساختن در این حال، به خاطر مثلا مصاحبه هایی که به حول محور آثارشون صورت گرفته با ایشون، همچنین حتی به طرز مضحکی مثلا به خاطر نمایش فیلمشون در خارج از، یعنی از استدلالاتی که قاضی بهشون اجازه داده این بوده که مثلا فیلم شما در خارج از کشور به نمایش در میاد، وقتی که اونها براتون دست میزنن اونها دشمن ما هستن، بنابراین این فعالیت شما میشه علیه ما. و مثلا مسئولان حالا از خاطر میبرن که در مثلا اگه موردشون به همین فرانسه باشه، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس جمهوری ایران هر هفته دارن حداقل یک بار با هم تلفنی در مورد مسائل مهم صحبت میکنن، اونجا دست دوستی دارن. اما اینجا وقتی که مردم فرانسه میرن در سالن سینما مینشینن و اثر یک فیلمساز رو میبینن، برای او دست میزنن، یا در جشنواره‌ای که تمام اعضاش حالا یا اصحاب رسانه هستن یا دستان کار سینما هستن، اونها فیلم رو میبینن و به مردم تعلق دارن، برای فیلم دست میزنن، اون وقت اون میشه به صلاح دشمن محسوب میشن از نظر اون آقای قاضی و دست زدنشون میشه علیه دستگاه مثلا قضایی کشور نابود.
با رسولوف همطور که میدونید و فیلم های او سال هاست که از طرف جمهوری اسلامی برخورد میشه. خود محمد رسولوف گفته که داستان هیچ کدوم از فیلم هام سیاسی نیست، بلکه نقد اجتماعی است که تبدیل به بازتاب سیاسی شده. شما چقدر با این موافق هستید؟ اصولا به نظر شما رسولوف فیلمساز سیاسی نیست و فقط شرایط و خط قرمزهای سینمای ایران آثار او رو سیاسی میکنه، یا غیر از اینه؟
ببین، من ابتدا به استناد بدم به خود به حال گفته آقای رسولوف در این مورد که همیشه یک فکر به وقتی این بحث پیش میاد که مثالی میزنه، میگه که اصلا در ایران به خاطر به اصطلاح اون شکل ساختار توتالیتر نظام، شما دست روی هر قضیه‌ای که میگذارید این تعبیر سیاسی به اون میشه. چرا؟ چون به اصطلاح حکومت در جای جای زندگی مردم و در جزئی ترین مسائل خودش رو جاری میکنه و حرکت داره، بنابراین شما هر چیزی رو که بخواید بگیرید و در مورد اون صحبت بکنید از اون تعبیر به سیاسی میره، مسئله سیاسی میشه. مثال مثلا خود رسولوف این هستش که ما اگر بخوایم در مورد آلودگی هوای های تهران بریم فیلم بسازیم، این تعبیر به سیاست میشه. چرا؟ چون اصلا اولا در مورد مثلا مسئله مدیریت شهری داریم حرف میزنیم، بها این آلودگی هوا تحت یک مدیریت شهری شهرداری هست، این خود وابسته به حاکمیت و حاکمیت از اون تعبیر به سیاست میکنه. در مورد کیفیت ماشین هایی که دارن در خیابان حرکت میکنن و باعث آلودگی میشن باید صحبت بکنیم. صنعت خودروسازی در اختیار دولت صنعت خصوصی نیست و برمی و تبعات اون وقت حرف زدن در مورد این قضیه برمیگرده به دولت. در مورد بنزین و به اصطلاح ناسالم بودن و اون ناخالص بودن و استاندارد نبودنش بخوایم صحبت بکنید، باز این بحث خصوصی نیست و امر در اختیار دولت و حکومت هستش. و وقتی که راجع به مثلا ناسالم بودن هوا به دلیل استاندارد نبودن بنزین صحبت میکنیم، باز این برمیگرده به دولت و تعبیر سیاسی میده. رسولوف خودش معتقده که هیچ فیلم سیاسی نده، یعنی به اصطلاح رو هم رو هر به خاطر اون قالب حکومت هر چیزی که روش انگشت بخواد بگذاره حکومت از اون به تعبیر به سیاست میکنه. اما حالا من برگردم به همین موضوع از منظر خودم. اول اینکه ببینید ژانر سیاسی اصلا در سینمای دنیا، یعنی حتی اگه بخوایم فیلم ها در قالب سیاسی، برخی از فیلم هاشون رو در قالب سیاسی ژانر سیاسی هم تعریف بکنیم، ژانر سیاسی در سینمای دنیا یک ژانر تعریف شده است و بسیار فیلم ها ساخته میشن در به اصطلاح ژانر سیاسی. در ایران این مسئله سیاسی بودن و فیلم سیاسی ساختن یک تعبیر دیگری داره. سیاسی بودن عموما تعبیر میشه به له یا علیه به اصطلاح یک گروه سیاسی، یک نگاه سیاسی فعالیت کردن. در این از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، خب نه اصلا هیچ کدوم از این اصلا سیاسی نیستن، چون له یا علیه گروه خاصی نیستند. اما حتی اگر بخوایم تو ژانر سیاسی باز اینها رو بررسی بکنیم هیچ موردی نداره، به خاطر اینکه در خود این سالهای اخیر ما دیدیم که این تا فیلم در داخل کشور تولید شده در ژانرهای سیاسی، حالا مطابق مثلا نظر آقایان بوده، مطابق با اهداف مثلا دولت بوده یا نمیدونم فلان دستگاه بوده و از اون تعبیر به فیلم سیاسی بودن نمیشه و هیچ اشکالی نداره ساختش و پرداختش و پخشش. همین اخیراً اینطور که خبر داریم به حال یک سریالی ساخته شده اصلا با مفهوم کاملا سیاسی در داخل کشور، منتها چون حالا بحث سیاسی که الان یک داستان، این که اگه شما خاطرتون باشه در سالهای اخیر یک واژه‌ای باب شده بود به نام ضد ایرانی، یک عبارتی رو استفاده میکردن، یک برچسبی رو استفاده میکردن به نام ضد ایرانی. هر فیلمی که به اصطلاح در ساخته میشد که منتقد مثلا سیاست های دولت بود، سیاست های حکومت بود، یا سیاست یک نهادی که وابسته به حکومت بود، از اون در درجه اول همینجا این برچسب رو میزدن به نام ضد ایرانی و اصلا راه رو بر این میبستن که ما بدونیم که در مورد چه داره صحبت میکنه، به خاطر اینکه یک مجموعه جزایری هستش اونجا در بین یه سری دستگاه‌های حکومتی که هر کدومشون خودشون رو به اصطلاح نامشون رو میگذارن ایران، یعنی از ایرانشون اینقدر کوچیکه که کشور رو در قالب خودشون فرضاً تصور میکنن. مثلا نهاد امنیتی فکر میکنه اون وقت که ایران خودشه و هر اگر مطلبی علیهش گفته بشه، اگر او به نقد کشیده بشه در مورد ایران داره، این بر ضد ایران هست. دستگاه قضا به همون شکل، خود نمیدونم یک بخش دیگری از دولت به همون شکل و و و و و و. حالا از موضوع خارج نشم، از بحث سیاسی بودم، من میتونم بگم که مثلا میشه یکی از فیلم‌ها رو یک مقدار توی این که توی این ژان داره میره، ولی در اصل مسئله اجتماعی، یعنی هر دو مستند بلند آی رسولوف که مسائل کاملا اجتماعی بودن، بعد از اون چه در شما در جزیره آهنی، در کشتزارهای سپید، در لر، در دستنوشته ها و همچنین در به امید دیدار، مسائل رو کاملا انگشت گذاشته روی مسائل اجتماعی، اما یکی دو تا از اونها پیوند خوردن به اصطلاح اون مسئله، به خاطر اینکه اون مسئله رخه کرده و ریشه دوونده در نهادهایی که در مسائل اجتماعی اعمال قدرت و اعمال نظر میکنن. به خاطر همین گاهی تعبیر میشه که فیلمساز سیاسی هستن، ولی به نظر من هم با نظرشون موافقم، چون رو یک فیلمساز سیاسی اصلا نمیشه قلم داد کرد و یک فیلمساز اجتماعی هستن.
محمد رسول فیلمساز جوانی هست که تا حالا 6 فیلم ساخته، مزامین مختلف این فیلم ها دارن: زندان، خشونت، طبقات محروم اجتماعی، اقلیت ها. اگر بخوایم سینمای رسول رو در این سالها بررسی کنیم، شما چطور این کار رو انجام میدید آقای عموپور؟ آیا رسول فیلمساز رو به پیشرفتی بوده و در سالهای گذشته با هر فیلمش، چه از لحاظ تکنیک های فیلمسازی، چه از نظر داستان پردازی، موفق بوده؟
من فکر میکنم این روند رو به رشد رو که حتما باید در مشهوده در آثار رسولوف. ما تا خب سیرشون رو به حالیشون با اولین قدمی که گذاشتن در سینمای حرفه برای ساخت فیلم بلند، با فیلم مستند گاگومان شروع کردند و گاگومان خب یک فیلم کاملا را در مورد دو شخصیت بود، یک شخصیت اصلی و شخصیت دیگری، و اونها و بخش عمده از فیلم هم در زندان میگذشت. یک فیلمی بود که بر اساس به اصطلاح اون واقعیت زندگی اون مرد و خانوادش تهیه شده بود. میشه در به هر حال سینمای اجتماعی و رئال اونها رو دید، و همچنین باد دبور هم به همچنین. بعد ایشون تو یک مرحله وارد به در فیلم سازی در فیلم سا در سینمای قصه گو در جزیره آهنی و همچنین کشتزارهای سپید وارد قصه گویی از طریق اشارات و استعارات و غیره و اینها شدن، و خب یک مسیر دیگه رو با ایما و اشاره تهیه کردن در مورد باز مسائل اجتماعی. از سال حدوداً 87-88 بود که تهیه به امید دیدار، از قبل از سال 87 که به امید دیدار رو ایشون ساختن، باز بر یک رجعتی کردن به یک قصه رئال و آنچه که در بدنی جامعه داشت اتفاق می افتاد. اما در دست نوشته ها حسب موضوعی که بود، موضوع قتل روشنفکران و غیره، سعی کردن الهام بگیرن از واقعیت و دوباره از اونجا کاملا از یک سینمای یک قصه گویی کلاسیک و مرسوم خارج شدن، یک قصه پیچیده رو با شکست های زمانی و غیره تعریف میکردن و به از اون الگوهای رایج خارج بود. یک نوع دیگری رو در حقیقت در سینما تجربه کردن با این فیلم که از آن هم جواب مثبت گرفتن، و به اصطلاح این فیلم به لحاظ تکنیکی و به لحاظ کارگردانی، این فیلم دست‌نوشته‌ها هم در به اصطلاح مدارج بالایی قرار گرفت از نظر منتقدا. در لرد دوباره فکر می‌کنم انگار یک، اما از سر لرد، چون به هر حال فیلمساز تأثیر می‌گیره از اجتماع و تأثیر می‌گیره از شرایط اجتماعی، به نظر میرسه که ایشون اینجا دیگه این زبان استعاره و قصه ها رو به شکلی یه ذره پیچیده تعریف کردن کنار گذاشتن و توی این شرایط اجتماعی تا این چند سال اخیر تصمیم گرفتن که مستقیم برن به اصطلاح تو دل ماجرا با یک قصه کاملا سرراست و رو در همین فیلم لرد، که به یک فساد سیستماتیک جامعه و نهادهای مرتبط با جامعه میگذره. و خب این به لحاظ تکنیکی و ساختاری و بازیگیری از بازیگران، من فکر میکنم که در اوج بود که همونطور که منتج شد به این جایزه نوعی نگاه در فستیوال کن. اما همین سوال شما رو من میخوام یک نکته رو بر این بگذارم که بگم جای تأسفه که ما فیلم سازی رو داریم که 7 فیلم ساخته در طول این سال یا مثال، و ما هرگز اجازه نداشتیم، یعنی نه مردم و نه منتقدان اجازه نداشتن که اصلا چون سوالی رو که شما الان گذاشتید که یک سوال سینمایی است در مورد این آدم بگذارن و در مورد فیلمهاش. یعنی از همان ابتدا وقتی که میان این فیلم رو میبندن و اصلا نام این فیلمساز رو حذف میکنن، شما نمیگذارن سوال دوم باشه که اصلا او راجبه چه فیلم ساخت، نمیذارن سوال سوم باشه که چگونه ساخت، نمیذارن سوال چهارم بیاد که چه کسانی در اون بازی کردند، سوال پنجم این که این فیلم به اصطلاح چه موفقیت هایی داشت. در حالی که ما میبینیم در فضای خارج از کشور وقتی که فیلم رسولوف در فلان جشنواره به نمایش در میاد، شما میبینید خب یک مسئله عمومی وجود داره که اکثر منتقدان سینمایی انگشت میگذارن بر اینکه رسولوف آدم جسوری است و موضوعاتی رو که انتخاب میکنه برای فیلم ساختن موضوعات جسورانه است. نگاهی که به اون میندازه بر حسب نگاه یک فیلمساز، نگاه یک کارگردان. اون نگاه دوباره نگاه جز، یعنی پرداختن سوژه، یعنی توسعه دادن سوژه و بعد به محل فیلمنامه رسوندن و بعد در اساس همون چگونه اون قصه رو تعریف کردن، اینها باز جسورانه است، بسیار موارد مبتکرانه است و و و و و اینها رو که رد میکنن تازه میشینن وقت نگاه میکنن که این پرداخته چطور صورت گرفته، آیا این آدم در ساختن فیلمش موفق بوده. نگاه هنرمندانه میاندازن به یک اثر هنری. این چیزیست که اصلا در ایران در مورد آقای رسولوف اجازه صحبت درش نیست، چون اصلا از قضیه رو از اول میبندن، راه رو بر گفتمان در مورد یک اثر میبندن و خودشون این به نظرم کسایی هم که این نسبت سیاسی بودن رو میدن دقیقا مقصر اصلیشون خودشونن، چون به یک اثر اصلا به عنوان یک اثر هنری نگاه نمیکنن که آقا این اثر اثری معیوب است یا اثری کامل است یا اثری هستش که فلانجاش مشکل داره. مثلا من میتونم بگم در فیلم جزیره آهنی، علی نصیریان بازیگر بزرگ سینما ایران یکی از متفاوت ترین نقش آفرینی هاشو داشته در کل تاریخ بازیگریش. از غالب های همیشگی که ما از علی نصیریان سراغ داریم اصلا در اون فیلم خبری نیست. به نظرم یک اتفاق بزرگی است که محمد رسولوف رقم زده برای علی نصیریان در جزیره آهنی. و این و همونطور که رسولوف هم قیچی شده، نصیریان هم قیچی شده. یعنی این در بدنه در خود سینمای ایران دیگه اصلا محذوف شده، در وجود نداره، انگار هیچ ردی از این نیست. حالا این فیلم باید بمونه، مثلا نمیدونم چرا 10 سال دیگه 50 سال دیگه بعدن شاید اتفاقات دیگری بیفته و این فیلم قابل دیدن باشه، اون وقت بگیم که همچین چیزی هم بود. یعنی مثلا 50 سال پیش فلان فیلمی ساخته شده بود که در آن فلان بازی بود، در اونجا مثلا فیلمنامه فلان فیلم دیگرش فلان قابلیت ها رو داشت، آن یک فیلم دیگر مثلا در لوکیشنی ساخته شده بود که هیچ وقت در فیلم های دیگری استفاده نشده بود. اینها ظلمی هستش که در مورد این فیلمساز داره صورت میگیره و در این ظلم هم من این تاکید بکنم که نه فقط دولت و دستگاه های قضایی مقصر نیستن، بلکه خود خانه سینما که و اداره کنندگان به اصطلاح حرفه‌ای و صنفی سینما ایران هم مقصرند که اصلا راه رو میبندن برای اینکه این فیلمسازی که 7 فیلم رو تولید کرده و همشون هم آثار درخشانی هستن اصلا به عنوان یک فیلمساز شناخته بشه. من خاطرم هست در همین زمینه ذکر مستاق میکنم که در مثلا و زمانی که فیلم دست نوشته ها در جشنواره کن به نمایش در اومد و تعدادی از منتقدان حضور داشتن، رسانه های ایرانی هم حضور داشتن، پس از اون تنها یک خبر از سمت یک رسانه نزدیک به اصلاح طلبان در ایران در مورد این فیلم منتشر شد و از روز بعد دیگر همون هیچ حرفی در مورد این قضیه اصلا نه در مورد این فیلم و نه در مورد این فیلمساز در همون رسانه هم حتی دیگر منتشر نشد. و به نظر می رسید که یک نیروی آگاهی که در بدنی خود سینما هم وجود داره میخواد که اصلا این انسان رو، این فیلمساز رو در حقیقت و آثارش رو نادیده بگیره و او اصلا از چرخه سینمای ایران کنار بگذاره.
سپاسگزارم از شما آقای شهاب عموپور، نویسنده و کارگردان ساکن فرانسه که با ما بودید.